بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك. اصل بحث در بحث مشتق راجع به این بود که بعضی از جوامد حکم مشتق را دارن، مثل کلمه زوجه، و معیارش این است که دلالت بر این بکنه که یک حالتی پیدا شده و اون حالت قابل زواله. حالا اسمش عرضی گذاشتن، عرضی ها گذاشتن، اون بحث دیگری است. مثل عنوان زوجه که به اصطلاح بر ذات زن عارض میشه، یعنی زن یا زوجه هست یا زوجه نیست، چون حالت تلبس و حالت انقضا داره. اون نکته‌ای که در باب مشتقه اونجا هم میاد، این اصطلاحی بود که آقایون گفتن. ما عرض کردیم این بحث کلا در حالا در چیزهای دیگه هم هست، در جوامد هم هست، چون جوامد هم در زندگی بشر اینطوری است که برای هر مرحله شگی اسم گذاری کرده. همین چوب مثلا میزی که اینجا هست درخت بوده، بعد مثلا هیزم شده، بعد تخته شده، بعد چوب شده، بعد میز شده، قلم شده، برای هر کدوم یه حالتی است. پس انقضای تلبسی برش تصور میشه، لیکن چون این انقضا و تلبس ها به لحاظ خود معنا، ذات معنا است، اینو نیاوردن تو بحث مشتق، چون اینا دیدند که ما در مسائلی که در لغت داریم عرض کردیم، مسائلی که در اصول در ظواهر بررسی میشه، متاسفانه خیلی چیز مثلا مشوشه. لذا پیشنهاد ما این بود که در اصول اصلا یک فصل خاصی به عنوان باب ظهورات، جدای از این حرفا، باب ظهورات و شرح ظهورات، که در اونجا دو بحث اساسی بشه، یکی علت حجیت ظهورات که همین اخیران هم یه توضیحاتی عرض کردیم، یکی تحلیل، یعنی نکته حجیت و تحلیلش و خصائصی که داره، یکی هم تشخیص ظهورات. البته تشخیص ظهورات در کتب ادب هست، لیکن در کتب ادب بیشتر به لحاظ بحث هایی است که به جوامد برمیگرده، مثل آب و نان و کاغذ و اینجور چیزا معناش چیه. اما مباحث حیات رو هم دارن در کتب، مثل کتب صرف دارن، در علوم ادب مباحث حیات دارن و استظهار هم میکنن، مثلا هیئت باب مفاعل چند معنا داره، هیئت کذا چند معنا داره، این خصوصیات دارن، لیکن تحلیل دقیقی ازش ارائه نکردن، کما اینکه معانیش رو هم خیلی واضح و دقیق روشن نکردن. مثلا مباحثی رو که اصحاب ما در ذیل کلمه لا ضرر ولا ضرار دارن، ابحاث متقدم متأخرین و اصولی ها، خب اینا رو ما در کتب صرف نمیبینیم، حتی کتاب های معروف مثل شرح شافعی مرحوم نجم العلمه رضی به این تفصیل و به این دقت ها در اونجا نمیبینیم. اینها رو تو اصول آوردن، کار خوبی هم بود، یعنی کار بدی نبود. البته در کتب لغت فرض کنیم باب افعال و مصادر مزیدون فی مصادر مجرد، اینا رو هم بحث کردن، لیکن بحثاشون بیشتر جنبه استظهار داره. اما مثلا در کتب اصول اون مصادر رو کمتر باز بحث کردن، یعنی هر هیئتی رو بررسی نکردن، هیئت باب افعال، افعله، فعله، فاعله، هر هیئتی رو جداگانه بررسی نکردن، مگر حالا به یک مناسبت خاصی باشه. به الا اصولا در اصول هم مواد رو بررسی کردن، هم به اصطلاح حیات مواد رو هم به نحو اجمال، چون مثلا کار اصولی نیست، به الا بلا اشکال خود مواد در فقه تأثیر گذاره. آیا لفظ آب به معنای چیه؟ لفظ قسل معنای چیه؟ خود این تأثیر گذاره که قسل یعنی چیه؟ اصلا اگر گفتیم در مفهوم قصد گرفته شده آب باشه، روایت داره که یغسل به تراب، این یغسل به تراب یعنی چی؟ لازم آقایون اختلاف کردن، اصلا دوتا رأی کاملا متضاد دارن، فقهای خود ما دوتا رأی کاملا متضاد هم دارن، چون در قصد گفتن در مفهوم قصد آب گرفته شده، چون در مفهوم قصد پاک شدن گرفته شده. حالا انسان با دستمال زیر پاک کنه نمیگن غسل، او بانگی در مفهوم قصد هست، در مفهوم غسل عنوان آب اخذ شده. حالا این ماده است، بحث چیزی نیست، اما همین رو هم دارن، لیکن تحلیل مواد رو بیشتر در فقه دارن، چون خصوصیاته. حالا اگر آمد یغسل رو به تراب، این یعنی چی؟ بعضی ها گفتن اصلا یغسل به تراب باید خاک خشک باشه کاملا، با خاک مالیش بکنه، یعنی با خاک خشک. بعضی ها گفتن نه، باید خاک رو اینقدر آب بریزه تا مثل گل بشه، بلکه از گلم شلتر. یغسل به تراب یعنی دو تا فتوای کاملا مختلف و متخالف هم دیگه در استظهار از معنای غسل هست. این در لغت، در فقه لا ماشاءالله، دیگه من فقط مثالا عرض کردم چون اینا در تحلیلشون فرق میکن. ما در لغت هم تحلیل افرادی داریم، افرادی مال، یعنی تحلیل افرادی مراد جوامع. ما در عده از کتب ادب فیما بعد عرض کردیم از قرن چهارم به بعد شروع کردن این قسمت ها رو تحلیل کردن، مثل کتاب خصائص ابن جنی، غیرش کتاب مفردات راقه، بالاخره یال بحث ادبیات نمیخوام پیش، اینها تحلیل شده و کار. اما تحلیل حیات رو بیشتر گذاشتن در کتب صرف و هست، اما در کتب صرف هم تحلیلش خیلی دقیق نیست، استظهارشون نسبتا بد نیست. در اصول هر دو رو بردن، هم استظهار هم تحلیل، که معنای یفعلو چیه، معنای فاعل چیه، اسم فاعل چیه، معنای اسم مفعول چیه، و حیات. عرض کردیم این هم به خاطر این که در لغت عرب حس کردن غیر از مواد حیات دارای معنا هستن. حالا آیا هیئت عبارت از حرف زائده مثل علف فائل مثلا، کمان که بعضی دیدم احتمال دارن، این نیست. حیات یک مجموعه است که بر شکل کلمه عارض میشه، ممکنه باب تسخیر باشه، رجل و رجیل باشه، ممکنه باب مبالغه باشه، عالم و علامه مثلا، علام و علامه و الاخری، اشتقاقات مختلفی هست. و این سرش هم اینه که عرض کردیم در لغات به حساب فارسی معانی مختلف رو غالبا با تغییر حیات افاده نمی کنن، با اضافات، یا در اول کلمه که پیشوند میگن، یا در آخر کلمه. مثلا نا، خود لفظ نا به معنای نفیه، وقت نادانسته، ناشنیده، ناگفته، نادان، الی آخری. کلمه نا رو که در اول اضافه می کنن، این اصطلاحا علامت نفیه. این حالت در لغت عرب نیست، البته گاهی اضافه حروف هست، ممکن در وسط باشه، ممکن در اول باشه، اضربه در اول، ضاربه در وسط، اضافه حروف هست، اما لازم نیست که در یک جای معین باشه. و هیئت رو دستکاری میکنن، گاهی هم به حسب ظاهر مثل هم نوشته میشه، کما اینکه مثلا لفظ فرض کنین ترجمه، مثلا ترجمه به حسب ظاهر مثل تفسیر است، اما تفسیر باب تفعیل بصری و بصری تفسیر، ترجمه رباعی مجرده، ترجمه و ترجمه و ترجمه، دو تا بابه. شکل ظاهریشون البته اون فتح داره، ما قبل اخیر این کسر داره، تفسیر و ترجمه، لیکن دو تا بابه، دو تا عنوان. اینها رو به اصطلاح بحث کردن، بررسی کردن در کتب صرف، قاطعا اینا رو بررسی کردن. یه عده‌ایش رو روی جهاتی که تاثیرگذار بوده خصوصا در استنباط توی کتب اصول هم بررسی کردن. از در همین جا هم آقایون دارن، الان شاید اینجا مرحوم ناین هم بخونیم، افعال مجرد ابواب مصادر مزیدون فیها از این بحث خارج، یعنی از بحث مشتقی که ما داریم میگیم خارج، از بحث حیات خارج نیست. تو بحث حیات عرض کردیم ما بعضی هم خدای خوی هم نوشتن به این که بحث حیات کم اثر، خیلی اثر زیاد نداره، چون بحث مشتق هست خیلی اثر نداره، چون این معلومه که مشتق حقیقت در متلبس، این جایی تاثیرگذار نیست خیلی، این منشأ شده که آقایان عرض کردیم بحث مشتق رو به این لحاظ که آمادگی بکنم برای مباحث حیات. و حیات در لغت عرب تاثیرگذاره بدایش کن. حالا این حیات گاهی به حرکات مثل حسن و حسن، حسن و مصدر میگیرن، حسن رو مثلا صفت مشبه میگیرن، مثل ذبح و ذبح، ذبح یعنی سربریدن، ذبح یعنی مذبوح، فعل به معنی مفعول میاد، شکل ظاهرش مثل همه، اما یکیش مشتقه یکیش مشتق نیست، ذبح مصدر مشتق نیست اصطلاحا، ذبح مشتقه که به معنی مذبوح باشه الی آخر. حالا میگه بحث ادبی و این انصافا اگر در کتب اصول ما کل اینها یک جا جمع میشد بهتر بود، چون این متفرق شده، نصفش اینجا نصفش جای دیگه، این منشأ این شده. اصلا یه بحثی در باب ظواهر، در باب حیات و انواع حیاتی که ما داریم
حیات مصادر هست، مثل احوال مزیدون فی، مثل رباعی مزیدون فی و غیر ذلک. مشتقات هستن که الان محل کلام، اضافات هستن، بعد حیات ترکیبی ناقص داریم مثل همین اضافه و مثل توصیف، حیات ترکیبی تام داریم مثل جمله خبریه، جمله فعلیه، جمله اسمیه، مثل فرض کنید جمله شرطیه. اینا تمام تحلیل میخوان در لغت عرب. یک خصائصی هست در اینها که باید اینا تحلیل بشه و بر اثر این تحلیل استظهارات که در فقه بوده انجام شد. یعنی به عبارت اخرى اینا به این نتیجه رسیدن که در فقه اصولا تحلیل لغت خیلی تأثیر گذاره، لیکن تحلیل مواد رو در فقه گذاشتن، تحلیل حیات رو در اصول. فرقش اینه. لذا کلمه اصول هم به معنای ریشه است، اصول فقه ریشه. مرادشون از اصول یعنی یک چیزی به اصطلاح ما امروز بگیم مثل یه روح حاکم بر فقه، این رو اصطلاحا اصول میگن. چرا؟ چون ریشه حاکم بر درخته. شما یه درخت بسیار تنومند می‌بینی، حتی یک شاخه بسیار قوی داره، خوش شده، این به خاطر اینکه از ریشه آب بهش نمی‌رسه. تا از ریشه آب بهش نرسید، چه برگ باشه، چه میوه باشه، چه گل باشه، چه ساقه محکمی باشه، خشک میشه. این سر این که مباحث اصول رو از ریشه شروع کردن، چون وجود ریشه است که میاد به این به اصطلاح آب میرسونه، رز میرسونه و این رو آماده نگهداری میکنه. اینها هم در فقه به این منزلن. ولذا اگر مباحث، حالا فرض کنید شما در خصوصیات انگشت و انگشت چند تا مفصل داره و مفاصله شد، اینو بیشتر در فقه آوردیم. اما اگر اون روح کلی حاکم بر بدن باشه که انگشت هم ضمن اونه، اینو در علم دیگه میارن که اصطلاح ما اصول میگه. پس اصول عبارت از مسائلی است که کمک میکنه مثل یک روح حاکم بر فقه. و انصافا تو مقام ظهورات لفظی، چه در قرآن چه در روایات و حتی در کلمات فقها و در کلمات متشرعه و در کلمات لغویین و در کلمات مورخین، انصافا ظهورات یک تأثیر بسیار قوی داره. عرض کردم توی مدتی حتی الفاظی که کسی رو دورانه در اصول آورده، مثل معانی حروف هست، تهذیب علامه هم داره در علمای شیعه، ایشون هم داره. بعدها چون در حوزه ما معالم میخونن، معالم حذفش کرده، بعد این بحث حذف و صحیحش هم همونه که حذف بشه داره به همون کتب لغت. پس بحثی که الان در اینجا هست یه بحثی است که مربوط هست به هیئت، لکن گاهگاهی این نکته در جامد هم پیدا میشه. این مضر به این بحث نیست، اصل بحث مضر نیست. به این مناسبت آل متعرض این بحث زوجه شدن که ما هم متعرض شدیم، از بحث خارج شدیم. و خلاصه بحث، چون یکی دو روزم که نشد خدمت آقایون باشیم، خلاصه بحث در مثل زوجه ای که اینا فرمودن که این مبحث رو مبتنی کردن بر مشتق، عرض کردم روشن نیست مبتنی بر مشتق باشه. و عرض کردم در باب فقه مبنا بر این است که در مثلا احکام رجوع میکنن به همون عناوینی که در لسان دلیل اخذ شده. حالا بعضی اومدن گفتن تعمیم میدیم، این تعمیم به اصطلاح میخوره روز فقه مقاصد مثلا. و الا و این یکی از آثار خیلی مهم میشه در اصول، این زیاد تکرار میشه و آثار داره، آثار فران ان شاء الله در خلال یواش مباحث اصول که وارد میشه. عرض کردیم راجع به این مسئله ای که در باب مصاهره هست، در آیات مبارکه مختلفه. بعضی ها به عنوان اضافه است، امهات و نسائکم، که اینم هیئت بودش نسائکم. خب طبعا همین بحثی که در مشتق میاد آیین نیوردن گیر کردن، گفتن در جواهر هم داره که این جامده. بله جامد هست، اما چون هیئت اضافه داره، اون نکته اصلی که در اصول هست بر این صدق میکنه. آیا نسائکم صدق میکنه بعد جایی که فعلا نسائ شماست، یا ولو در سابق نسائ شما؟ خب این تصویر میشه دیگه، ولو ظاهر کلمه نسائکم یعنی الان نسائش. کما اینکه بحث ماده هم داره که نساء یعنی حره یا شامل کنیز هم میشه، که توضیح دادیم وقتی روایت صحیح خوندیم که از طرفان شامل کنیز هم میشه. نسائکم اختصاص به حره نداره، نسائکم اختصاص به زنی نداره که الان زن شماست ولو سابقا زن شما بوده. خوندیم روایت عبان به اصطلاح علا رو از محمد ابن مسلم. یکی دیگه از عناوینی که در اینجا ما داریم، ربائب کن اللاتی فی حجور کن، کلمه ربائب جمع ربیبه، این تصادم مشتق به خودش، حالا اون یکی مجامد بود، این خودش مشتقه. و عرض کردیم در روایاتی که صحیح بود و فتوای اصحاب و تصادم اصحاب که لازم نیست فعلا، اصلا لازم نیست ربیبه باشه، اصلا لازم نیست در زمان اون موجود باشه، ولو بعد به دنیا بیان. روایتش هم خوندیم، بحثش هم گذشت. از عناوین دیگری که در اینجا عقص شده، حلائل و ابنائکم جمع حلیله، اینم مشتق این حلیله هم مشتق، به منزل مشتق نیست، اینم مشتق. وقت طبعا حلائل و ابنائکم تفسیر شده به حلال، یعنی به مجرد عقد، لازم به دخول نیست. و از عناوین دیگری که در اینجا عقص شده، عنوان ولا تنکه ما نکه آباکم، ما نکه آباکم که عنوان مای موصوله است، که جزء اسماء مبهمه است به اصطلاح خودش. به اصطلاحی دارن که ابهام موصول به صلهش حل میشه، رفع میشه. یعنی اگر موصول مبهمه، ابهام او به صله حل، چیزی که بعد از موصول میاد به او حل. تصادفا این صله، اینم فعله، نه مشتق نه جامده، به ما نکه آبا کن، دقت کنید، ولا تنکه ما نکه. البته نکه همطور گفته شده معروف در لغت عرب هم معنی وطی هم معنی عقده، لیکن اتفاق اصحاب برای اینه که اینجا معنی عقده. یعنی دقت کنید، ما یک لفظ واحد نداریم به من. اولا لفظ زوجه در این آیات کلا نیست، حالا بحث بکنیم زوجه جز مشتق یا نه، لیکن در روایات داریم و در عبارت فقها داریم، در روایات نداریم، در آیه مبارکه نداریم. از چیزهای دیگری که باز این بحث بر اونجا مبتنی شد، چون ما در قرآن رضا رو در مادر داریم و در خواهر، به اصطلاح اخت خواهر داریم، و اصولا حقیقت رضا مثلا بیشتر به این آمده که مثلا حرام باشه، مثل حرمت. لیکن یک اطلاقی که بگه الرضا در اینجا تمسک کردم، زمان ناینی هم دارن، الرضا لحمتون که لحمتون، از کنیم روایت نداریم، مشهور شده لکه نداریم، الولا لحمتون که لحمتون نیست، نه الرضا. الهی حالن اون هم باز تأثیر گذار بود. عرض کردیم یکی از نکات مهمی که در باب رضا هست، عنوانی که عادتا موجود نیست موجودش میکنه، این خیلی مهمه. مثلا ممکن است انسان با زنی ازدواج، با دختری زنی ازدواج بکنه، اما اخت و زوجه نباشه، بعد بشه اخت و زوجه، این راج رضا. خودش اخت و زوجه نبود، بعد شد اخت و زوجه. این مثالش از که من در وقت خودمون ندیدم، در عبارتی که از کتاب بدایع و صنایع، مثلا دو تا زوجه خردسال داره، یک سال یک سال، یه زن اجنبیه این دوتا رو یک نواخ شیر بده، در یک آن واحد شیر بده، اینجا اخته میشه جمع بین اخته، عقد هر دو باطل میشه، دقت کردی؟ این حالت اصطلاحا بهش میگن عموم المنزله، که توضیح داریم، یعنی ادله رضا میاد میگه همچنان که جمع بین اختین صدق میکنه، اینجا هم صدق میکنه، ولی اختین نبودن. عادتا اینجور نیست که بعد از، به اصطلاح بعد از ازدواج حالت اختین جمع بشه، اول بالاخره یا اختن یا نیستن، بعد از ازدواج نیست، این بعد از ازدواج حالت اختین آمد جمع با این، این فقط به خاطر رضا، غیر از رضا راهی نداریم، یا ام و زوجه شدن، این به خاطر رضاه، دقیق فرمودی. پس بنابراین مجموعه آثار که ما عرض کردیم بر این حالت بود، و اینا رو یک مقدار توضیح دادیم، یه مقدارش هم خارج شدیم. حالا چون مرحوم آقای ناینی در اینجا این بحث ایشون تقریبا مفصل آوردن و متعرض شدن، ایشان در کلام مرحوم قواعد و قواعد علامه و پسر ایشان فخر المحققین در ایزا، در صفحه 85، از صفحه 85 تا 86 راجع به کلام قواعده، از 86 تا بعد به اصطلاح تا صفحه 87 اونجا ایشان بله متعرض کلام ایزاه میشن، چون دیگه بحث فقهیست و ضوابطش روشن شد، خیلی متعرض نمیشه. وقتی ایشون 4 تا مسئله نقل کردن، و عمل به اصطلاح فرع الرابع و هو ابتناء و حرمت المرزعت ثانیه علی مسئلت المشتق فلعنهو فی حال ارزاء ثانیه، که نما قبول کردن، عرض کردیم قابل قبول نیست مطلبش. بعدم متعرض کلام فخرالمحققین که بحثه.
هیئت در لغت عرب دارای معنا هست یا نیست؟
چرا؟
هیئت اضافه بر معنای جامد
داره، معنا داره، مسلم هیئت معنا.
پس بحث مشخصه این میشه دیگه.
بله، یکی از حیات دیگه.
فرمایید که نیست.
چرا دیگه؟ یک نکته شدم خوب گفتیم برگشت. اولا بحث هیئت اثر داره در لغت عرب. اصلا در لغت فارسی، انگلیسی هم همینطوره، مثل آنتی، یعنی پس اون ضد فلان، آنتی بیوتیک، آنتی کذا. این هم همینطوره لغات هندو اروپایی با اضافات در اول که پیشوند میگن یا در آخر که پسوند میگن، با اینها تعریف معنا رو پاده. اما در لغت عرب هیئت معنا داره و دارای خصائص خاص خودشه. اضافه بر اون، حالا این بحثی رو که آقایون در اینجا در باب فقه، در باب مشتق اردن که آقای خویی هم میگه فایدش کمه، این مبحث ایشان درسته، فایدش زیاد نیست، مطلب ایشان درست. اما عرض کردیم در بحث مشتق خوب دقت کنید، نکته دیگری که اهمیت داره در استظهار، نه در این بحثی که حال میکردن زوال و انقضا، نه، در استظهار معنای اشتقاقی با معنای فعلی فرق میکنه، حدثی فرق میکنه. این رو مرحوم های طباطبایی در این المیزان زیاد داره که در اینجا مثلا معنای اشتقاقی است، در اینجا معنای فعلی و حدثی است. این دوتا با همدیگه فرق میکنه، این تأثیر گذاره. در همه آیه مبارک اولم یارو انا خلقنا لهم ما عملت ایدینا، سوره یاسین، بعد میگه و دللناها، یعنی حیوانات رو برای انسان در اختیار انسان قرار، فمنها رکوبهم، رکوب یعنی مرکوب، این مشتقه، و منها یاکلون، یعنی یکی رو به صیغه اشتقاقی آورده، یکی به صیغه فعل آورده، و منها یاکلون. اما در یه آیه دیگه هم همین مطلب تکرار شده، هر دو به صیغه فعل. حالا من نمیخوام وارد خصائص تفسیری بشم، این شاید مثلا این نکته باشه، منها رکوبهم، یعنی مثلا اسب ذاتن برای سوار شدن مرکوبه، الاغ ذاتن مرکوبه، اما گاهی هم خورده میشه، و منها یاکلون. یعنی فرق بین دو تا اسناد، اسناد اشتقاقی با اسناد فعلی، منها رکوبهم که انما این مرکوبه، اصلا خلق شده برای مرکوب شدن، ولیکن از اون هم میخورن، ممکنه الاغ هم سر رو برن گوشت بخورن یا اسب رو. این یک، این نکته خیلی حائز اهمیت. اون نکته ای که خیلی در فقه ما و در استظهار از آیات و در کتب تفسیر، کتب روایات خیلی تأثیر گذار نیست، اون انقضائه. اون نکته انقضا که اذن قضا عنه المبدأ، اون خیلی تأثیر گذار نیست، اما این نکته خیلی تأثیر گذاره. عرض کردم تو این تفاصیلی که من دیدم مرحوم علامه رحمه الله زیاد تو المیزان این نکته رو بیان میکنه و ظرافت های این نکته که چرا یکی رو هیئت اشتقاقی آوردن، یکی رو هیئت فعل آوردن. دقیقاً این مطلب درسته. ما در فارسی هم داریم، گاهی میگیم این آقا این ماشین رو ران تا اینجا، ران، اما میگیم راننده نیست. این هست، این مطلب در یه روایت که عرض کردیم در صحیح بخاری هست که ابوبکر وارد خانه پیغمبر شد در روز عایشه بسار، و عنده جاریتان، تعبیر بخاری اینه، و عنده جاریتان تغنیان و لیستا به مغنیتن، مغنیه نیستن اما آواز میخوندن. این نکته یک نکته بسیار لطیفی است، اسناد اشتقاقی غیر از اسناد حدثی است، غیر از اسناد فعلی است. این خیلی تأثیر گذاره. اینی که آقای خویی فرمودن به این که تأثیر بحث مشتق قلیله، تو انقضا قلیله، چون مشتق ظاهره در این که این فعل داره، این حالت داره دیگه، تلبس رو در میاد. اما ایشون یعنی آقای اصول دیگه همینطور توجه نکردن، یک نکات، یعنی بحث مشتق نکته واحده نداره. این نکتهش خیلی لطیفه، و عنده جاریتان تغنیان و لیستا به مغنیتین، مثلا منوش یعنی رسمن مغنیه نبودن، اما مثلا یک شعر رو در روز عید بوده با آواز خوندن. دقت کردید این نکته در روایات و در آیات خیلی جای توجهه. حالا این نکته ای که آن گفتن انقضا اینا توجهش کمه، از این خیال که این بحث توی اصول، عرض کردم اصول رو اگر به این معنا که ما بحث ظهورات رو یک بحث مستقلی قرار بدیم و بخواهیم اون چی که در روح فقه و بلکه بالاتر در روح قرآن، فهم قرآن، نصوص و روایات تأثیر گذاره کار بکنیم، بحث مشتق خیلی کار داره، هم مشتق هم فعل. چون زیاد به کار برده شده و نکاتی در این جهت هست. ما تو فارسی هم میگیم، میگیم آقا ایشون ماشین تو اینجا آورد اما راننده نیست، حالا زورکی فلان کاریش کرد داره تا اینجا راند اما راننده نیست، به فارسی هم میگیم. و این نکات فنی داره، یعنی در بحثی نیست که یک بحث لغوی و عرفی باشه بگیم راننده نیست. این در خیلی از آیات روایات تاثیرگذاره، اصلا در فهم آیه تاثیرگذاره که مثلا چرا در اینجا هر دو اسناد فعلیه، در اینجا یکیش اشتقاقی یکیش فعلیه. این حتما نکاتی در آیات بود. این بحث خیلی بحث لطیفی است در مجموعه که انشاءالله ما هم توضیحش عرض میکنیم. علی حال ایشون از کلام 86 تا 87 اواخر صفحه، چون برام بود رو کتاب فواید بخون، یه مقدارم شرح کلام ایزاه بودن، چون ما توی این مسئله خیلی اندازی بیش از این حرفا خارج شده، یه احتیاج بحث ایشان نیست. بعد بله و ضابط العرض، بعد ایشون میگه که پس مهم این است که عرضی بود. بعد ایشون وارد بحث ضابط عرضی شده، ماکان متولدن من قیام احد المقولات به موضوعات ها، بعد وارد محمول خارج محمول و محمول به زمیمون در کفایه چی گفته است و ما چی میگیم، معلوم شد که این مطالبی رو که ایشون فرمود، چون یک بحثی است که ربطی به بحث ما، بحثی که ما در اینجا داریم به بحث لغوی است و تحلیل لغوی است که در لغت انجام میگیره، یکی مسئله تحلیله، یکی مسئله استظهاره. یکی این که ما استظهار بکنیم مثلا مشتق فرق بین قام زیدون و زیدون قائمون چیه، قائم و قامه چیه، که عرض کردیم مرحوم آقای آشامسن اصفهانی میگه در فعل اصولا شما حدث رو در نظر میگیریم، خوب دقت کن، این حدث رو به ذات ما به نحوی نسبت میدیم، در فعل مسد به نظر رو حدث، اینا تحلیل لغوی تحلیل عرفه. و در مشتق نظر اساسی شما رو ذاته به عکس اون، در به اصطلاح در فعل شما حدثی رو نسبت میدین، این حدث رو به نحو به قول تعبیریشان حرکت سیلانیه از عدم به وجود، یعنی وقتی میگیم قام زیدون حدث رو که قیام باشه میبینید به این نحو که نبود و شد، اصلا قام زیدون رو جایی به کار میبینید که قبل از قیام نشسته بوده یا خوابیده بوده، دقت کردید، قام زیدون این رو شما به این معنا دقیقه. یعنی شما یه نوع حرکت، البته مرحوم آقای ناینی خوندیم عبارت ایشون رو اگر یادتون رفته باشه، مرحوم ناینی اسم ایشون نبرده که نوشه که من بعض الان نوشته نه صحیحش اینه من القوت الى الفعل لا من العدم الى الوجود، که انصافا حق با شانسن، حالا اون آقا فیلسوف بود آقا نیست، اما انصافا حق با ایشون، در عرفیت حق با ایشون، در اینجا عرف مسئله فعل نمیفهمه، بگه مثلا این که خواب بود بالقوه قائم بود حالا فعلیت پیدا کرد، این اصلا عرف نمیفهمه، انصافا کلام مرحوم ناینی خارج از فهم عرفه. به نظر ما همون مطلبی رو که مرحوم آیاشانسین فرمودن به استظهارات عرفی خیلی نزدیکتره، یعنی قیام نبود قیام شد، این خودش خیلی نکته لطیفی داره، چون در آیات مبارکه خود قرآن هم گاهی اینه، مثلا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس، این فعل رو برد، این نکته، یعنی که انما قسط در مردم قائم نبود، ایستاده نبود، یا خوابیده بود یا در راست کشوری نشسته بود یا نبود، این رو قائمش ایستوندن. این تعبیر یک تعبیر خاصی، وقتی همین تعبیر رو مثلا جای دیگه به صیغه اشتقاقی داره، عدت شهور عند الله 12 شهر فی کتاب الله، بعد میفرماید ذالک دین القیم، اینجا اسناد اشتقاقی، اونجا اسناد فعلی بود. این ظرافت ها در بحث اشتقاق و در بحث فعل انصافا مرحوم آشانسی میگه در بحث مشتق شما ذات رو میبینید، اولا اصلا نگاه اولی به ذاته، حالا این ذات رو معنای مختلف داره، یا جوهره یا عرضی، یا امر اعتبار، مثلا از صلات و واجبتون، ذات واجبتون، در واجبتون ذات صلات رو میبینید، بعد یک به اصطلاح به این ذات یک چیزی رو نسبت میدید، نحوی از تلبس، حالا هر انواع تلبس که بعد عرض میکنه، به نحوی حرفه ملکه نمیدونم فعل انفعال هر چی هست، یک نحوه از تلبس، ذات هم یک معنای خیلی عام میداره، اون تلبس هم معنای عام میداره، پس شما اساساً فارق اساسی در باب مشتق و در باب هیئت مشتق و هیئت فعل روشن شد. اگر شما نظرتون اساساً روی حدث فعل میارین، اگر نظرتون اساساً روی ذات مشتق رو میارین، اگر اساساً نظر ذالک دین القیم، ببینید اونجا به اون نما عیدکم به واحده انتقوم انتقوم لله، باز فعل رو، اما الدین بعد فرمود فلا تظلمو فیه نه انفسکم، بعد از اون که ذالک الدین القیم، باز اسناد فعلی مسئله نفی ظلم رو بود. اینا یک نکات ظرافت هاییست که در لغت عربی اجمالا هست و در قرآن فوق العاده دقیق بررسی، در قرآن در یک منتهی درجه از فصاحت و بلاغت و نکات خاصی که شاید از تصور بشری بیرون باشه. علی ای حال این مطلبی که مرحوم آقای نانی در اینجا فرمودن و مناقشه ظاهرا درست نباشه، عرض کردم اون چی که در لغت عرب هست و در لغت فارس اسماء مختلف برای حالات مختلف هست، اسماء مختلف برای حیات مختلف هست، معانی مختلف برای حیات مختلف هست. اون چی که مربوط به خود لفظ میشه اونو توی جوامد آوردن، غالبا تو کتب لغت آوردن، بعضیش تو کتب صرف، مثلا تو کتب لغت، حالا بعضیش هم اخیرا به اسم تحلیل لغوی فقه اللغه آوردن. از کم تو فقه اللغه تازگی به عنوان فقه اللغه مطرح شده که تحلیل لغت باشه، لکن این از قرن چهارم آمده، خصائص ابن جنی از قرن چهارم، بعدم اصول نحوم نوشتن که به صورت تقریبا متکاملش در قرن دهم در کتاب سیوطی از کتاب الاقتراح فی علم اصول نه، اصلا ایشون کتابی داره از آثار گذشتگان، البته باز هم به هر حال به یک دیدگاه لغوی نوشته، نحوی نوشته. آخه معروفه که کسی خیلی نحوه بخونه کمی عقلش کم میشه، من اکثر من نحوه همقه یا همقه خلاص، خیلی نحوه را مطلوب نمیتونن، خیلی آدم ظاهر انصافا در این قسمت تحلیلات و اصولی های ما از تحلیلات خود نحوی ها همین اقتراح اگر انسان نگاه کنه خیلی ضعیفه، انصافا نسبت به تحلیلاتی که ما تو اصول داریم خیلی ضعیفه، فوق العاده ضعیف تحلیلات اصولی ما به مراتب قوی تر. علی حال تا اینجا روشن شد که این مطلب رو، این مطلب در مشتق شروع کردن، بعد مسئله عوامل میاد، بعد جمله شرطی و خبریه میاد، بعد اسم بحث تحلیل فعل میاد که آیا دلالت بر زمان میکنه. البته عده از چیزهایی رو که اصطلاحاً اونا مشتق بحث مثل باب مصادر مزیدون فیها، این توی اصول نیوردن، مثل باب فرق باب افعال و تفعیل و مفاعله و اینها رو و استظهار این معانی رو در اصول نیوردن. پس کیف ماکان تا اینجا مطلب روشن شد راجع به اون فرعی هم که گفتن، و اما این مطلب که ما در اصول بحث مشتقمون از یک جد اعم از نحوه، راست این مطلب راست، چون گاهی اوقات این طوریه، این حالتی که برای این موجود پیدا میشه، برای این فرد پیدا میشه، این حالت خودش ممکنه جامد باشه اما چون میاد و میره میشه مشتق، مثل فرض کنیم بحث زوجه که آقای نوشتن، مثل بحث کر، کر در لغت عرب مکیاله. حالا از عجایب روزگار اینه که ابو عبید که مرد واقعا ملاییست، لغوی بزرگی، ابو عبید مرد ملایی هم هست، انصافا خیلی دقیق نظره در این کتابی که داره به نام چی؟ غریب الحدیث، این حدیث نقل میکنه از محمد ابن سیرین، حدیث کلام او سرین اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجس شيء لا ينجس، اینو نقل میکنه از ابن سینا، تو روایت ما از امام صادق ایشون نقل میکنه از ابن سینا، و یه دفعه دیگه هم عرض کردن چون لغوی گاهی اوقات ظرافت هایی داره، ایشون قدر رو مصدر گرفته، ما الان علمای ما مقدار گرفتن، اون مصدر گرفته، قدر رو به معنی تخمین گرفته نه به معنای مقدار کر، اذا بلغ الماء مقدار کر، این میگه به این معناست که مثلا شما مقدار آب رو زمین میبینید، اگر اینا تخمیناً کره، ببینید اذا بلغ الماء تخمین کره، اصطلاحاً مصدر اضافه شده به اون مفعول، اذا بلغ الماء کرن تخمیناً، اصلش این بوده، اینم یک معنی عجیب لطیفیه که ایشان داره در این قریب الحدیثش، چون در بیان در فقه ما خیلی رایج شده بحث میکنن راجع به این لفظ کر، هم از عجایبش اون نکته گفتم عجیب اینه که شما که لغوی بزرگ یه کر نمیفهم معناش چیه، نشه من نفهمیدم معناش چیه، و شاید هم مکیالی باشه، عجیبشون اهل بصره است، تصادفش اصلا کر مکیال اهل بصره هم هست، خیلی عجیبه که ایشون اهل بصره است و این معنی لفظ رو نمیتونه. علی ای حال این کر یک لفظ جامدیه. حالا این در سیوتی شاد یادتون باشه البر و الکر رو ستونه در همه. بر یعنی گندم، گندم یک کرش به 60 درهم. کلمه کر لفظ جامدی مثل بر، بر هم جامده یعنی گندم، اما مثل بحث مشتقه. چرا؟ چون یک آب ممکنه به درجه کر برسه، مقدار کر ممکنه نرسه، ممکنه کر بوده حالا از کریت ناقص شده. یعنی این برای آب این حالت میاد، مثل زن زوجه بشه زوجه نباشه، کر هم همینطوره، فرق نمیکنه. پس این مطلبی که ایشون فرمودن که مشتق در اصول که ما میگیم مراد جاییست که یک حالتی باشه نسبت به یک ذاتی، حالا ایشون عرضی و خارجی این احتیاج بودن، اون حالت قابل انقضاء باشه و این به عنوان به اصطلاح نه داخل در خود مفهوم ذات باشه، مثل چوب مثلا، مثل میز، نه قابل انقضاء باشه. در اینجا بحث مشتق شامل اون هم میشه، مثل زوج و زوجه که آقای نوشتن، مثل لفظ کر که بنده خدمتون عرض کردم، اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیء. اینم نکته ایست که در اینجا گفته بشه، بقیه مطالبشون نمیم. بله، بعد مبحث بعدی رو که مطرح کردن، بله، بحث زمانه، اسماء زمان و مکان آیا در بحث مشتق، چون میگن در اون انقضا تصویر نمیشه، مثلا روز عاشورا مقتل امام الحسین، این دیگه تصویر نمیشه، همون روز فقط. لذا هم مرحوم ناینی، هم آیه کفای قبل از ایشون، هم آیه خویی بعد از ایشون، سعی کردن جوابهای متعدد در باب اسم زمان و مکان بدن. در باب اسم مکان خب روشن میشه، مثلا فرض کن قندان، قندان جایی درش قند هست در فارسی، حالا قندش خالی کردن، یا اصلا اون حالت جا گرفتن قند نداره، میشه بهش گفت قندان یا نه؟ یا گلستان، جایی که محل گل هست، الان بیابون شده، میشه بهش گفت گلستان؟ در اونجا تصویر کردن، در مکان تصویر انقضا کردن، اما در زمان تصویر انقضا نکردن. لذا بعضی هم جواب دادن که این اسم مال زمان مکان با همه، حالا در مکانش تصویر میشه کافیه، در زمانش نمیشه. فردا انشاءالله عرض میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.